الله الرحمن الرحیم. شاید که خب ما بحثمون را کشوندیم به همون که آیا در متن معنای ثابت قابل دسترسی وجود دارد یا ندارد. این شد بحث اصلی ما که آیا
بحث مبحث چهارم در مقدمات اجتهاد این شد که بحث را که آیا متن و گزاره‌های موجود در آن دارای معنای ثابت قابل و قابل فهم و دسترسی دسترسی
خب این بحث همونطور که قبلا اشاره شد و حالا اگرم به این شکل اشاره نشده الان اشاره میکنم، در مباحث تاریخی ما از شود که به این شکل مطرح نبوده، گرچه در باب قرآن این مسئله وجود داشته که آیا ما میتوانیم به معانی قرآن دسترسی پیدا بکنیم یا نه، و نظریاتی بوده، مثلا بعضی احبانی هایی که تند بودن در اینجا این نظریه رو داشتن که ما به معنای قرآن نمیتونیم دسترسی پیدا بکنیم، ولی به این شکل بحث مطرح نبوده. برای که ببینید این در اینجا در واقع این سوال تحلیل میشه به دو تا سوال دیگه، یعنی در واقع این سوال اگر ما تحلیلش بکنیم به دو سوال تحلیل میشه. یک سوال اینه که آیا متن معنای ثابت دارد یا نه، معنای ثابت دارد یا نه. یک اینه که فهم معنای ثابت میسر است و ممکن است یا نه. معنای ثابتی در متن وجود دارد یا نه؟ اگر هم دارد آیا ما میتوانیم به اون معنای ثابت برسیم یا نه؟ این دو تا سواله. این از نظر تاریخی در سنت اسلامی اون اولین مخالفی در اون وجود نداشته، یعنی در سنت اسلامی اینجور بوده که همه قائل بودن که هر متنی اینجا جواب مسلمانان و دانشمندان اسلامی که هر متن یک معنای ثابت دارد. اما در این دومی چرا از طبق که اعصامه قول مخالف و دیدگاه های متفاوتی هم وجود داشته، البته باز نه به معنای کلی و مطلق که کسی بیاد به یکی اصلا دسترسی به معنای متن و گزاره ها و قضایا امکان نداره، نه اینجا دلائل مطلقا قائل نداریم، ولی در باب مثلا قرآن یا مواردی اینجا مخالف وجود داره. در باب قرآن فهم در باب فهم قرآن اینجا وجود داره. اون هم البته در همین حد که از شرط که در همین حد که برای غیر معصومین فهم قرآن میسر نیست، و حالا نه این که فهم ابتدایی، فهمی که حجت باشه وجود نداره. در همین حد در بین مسلمان ها دیدگاه مخالفی وجود داره، ولی به هر حال ما در سنت اسلامی و در میان دانشمندان مسلمان این دو تا نکته خیلی امر جا افتاده بوده. یکی این که هر گزاره‌ای، هر قضیه‌ای که از کسی صادر میشه این دارای معنای ثابتی است که حالا جزئیاتش هم رو بعد میگیم که معنای ثابت چطوری است بعد میگیم، و این یک و دوم این که می شود علل اصول به اون معنا دسترسی پیدا کرد، در مقام فهم و تفسیر می شود به اون دسترسی پیدا کرد، گرچه فقط در مورد این دومی در باب قرآن که دیدگاه های متفاوتی هم وجود داره که میگه اونجا نه، دسترسیش برای غیر محکوم و غیر مخطوطه و به مثلا میسر. البته در این که عرض شود که میزان دسترسی ما به فهم گزاره‌های دینی چقدر است، در میزان دسترسی و حجیت و حجیتش این خیلی اختلاف داره اون سر جای خودش. ببینید مثلا یه نظریه به نام نظریه انصداد وجود داره که در اصول خوندید. نظریه انصداد در واقع رویش همینه، میگه که شما یک دسترسی روشن مستقیمی به معانی و مضامین اخبار و روایاتی که هست ندارید. یعنی چه خیلی صاف نیست که شما بتونید راحت بتونید به اون مضامین و معانی دسترسی پیدا بکنید و بنابر انصداد وقت میاد یک ظن مطلقی رو معتبر میکنه که در واقع همش برای اینه که دسترسی رو آسان نمیبینه. پس ببینید در تفکر اسلامی از نگاه فلسفی و کلان و کلی هم گفته میشه متونی که به دست ما میرسه، گزاره هایی که از دیگران به ما میرسه، حالا چه این گزاره به صورت شفاهی باشه یا به صورت مکتوب و متون مکتوب به دست ما برسه، گفته میشه این متون و گزاره های در واصله چه به شکل شفاهی چه به شکل مکتوب، اینها علل اصول هم معنای ثابتی دارن، یک معنای مشخص ثابتی دارن که مؤلف اون را قصد کرده و اون را ریخته در قالب، در این قالب. این یک مطلبی که چه دارن و اون معانی ثابت مقصود مؤلف و متکلم هم ثابت وجود داره و هم دیگران هم میتوانند به اون دسترسی پیدا بکنن. این دیدگاه فلسفیشون اینه، یعنی روح فهم فلسفی که حالا فیلسوفان ما و اصولیین و مجتهدان ما داشتن این بوده. در باب متون دینی در باب قرآن مثلا اون بخش دومش که چقدر میشه دسترسی پیدا کرد حرفایی وجود داره، در روایات اونها باز در این که میزان دسترسی ما چقدر حرفایی وجود داره، در این که صراحت و ظهور صریح چه مقدار ما داریم اینجا باز حرفایی وجود داره. بعضی ها دایره صراحت رو خیلی وسیع میدیدن، بعضی صریح رو خیلی کم میدونن. و لذا در باب قرآن، در باب صراحت ظهور، در باب حجیت ظنون برای فهم معانی، در این بخش ها حرف های وجود داره و ادهی واقعا تخییر هست. یعنی میگن ما اولا غالبا با ظهورات سر و کار داریم، از طرف دیگه میگن ظنونات خاصی ما را به اونجا نمیرسونه، معمولا انصدادی میشن و بعد یک ظن مطلقی را میان بهش عمل میکنن و دشواری ها و پیچیدگی های دسترسی به معنای ثابت مورد توجه اصولیین و مجتهدان ما بوده، دشواریش مورد توجه بوده، این که نقل معنا می شده، فاصله تاریخی افتاده، قرائن از دست رفته، تجیه وجود داره، چیچی این عوامل هفتگانه ای که قبلا گفتیم در بحث اسلام، مراتب اسلام که می گفتیم، گفتیم اسلام واصل با اسلام ابلاغی با اسلام اندل رسول و اندل ائمه فاصله داره. علتش هم پیچیدگی هاییست که به تدریج بر دسترسی به متون و به معنای متون پیدا شده، هم عواملی آمده است که متون را از ما گرفته است و هم عواملی آمده که فهم متن را بر ما سخت کرده و این پیچیدگی ها مورد قبوله. اما اینکه علل اصول معنای ثابت مقصودی در این قالب ها وجود داره و علل اصول می شود به اونها پی برد ولو فی الجمله ولو یک مورد مثلا تو ضروریات، این علل اصول را میگن ما قبول داریم، اما پیچیدگی ها، عوامل ثانوی به طور کلی در متون دینی یا در قرآن یا در خصوص روایات، اینا البته خیلی حرف حدیث فراوان در بابش هست، اما اصل قصه اینه. این از شبت که در حقیقت ما دو سه نکته‌ای که اینجا الان عرض کردیم، یکی این که در حقیقت ما اینجا همونطور که قبلا هم اشاره به بیان دیگه شد، دو این سوال به دو سوال جدی برمیگرده و در تاریخ تفکر اسلامی ما پاسخ هر دو سوال مثبته. متن هر گزاره‌ای معنای ثابت مقصود مؤلف داره، و دوم این که علل اصول می شود به اون دسترسی پیدا کرد. این هم نکته دیگه. و نکته دیگه اینه که در این حال اصولی این و در متون دینی، در متون دینی ما در خصوص اون سؤال دوم میزان دسترسی، نه اصل امکان دسترسی، در میزان دسترسی و فهم ما اینجا جای از شبت که معرفه آرایی وجود داره. یعنی دیدگاه ها خیلی متنوعه و توجه فقهای ما و علمای ما به دشواری ها و پیچیدگی های متن و فهم متن وجود داره، هم دشواری ها و پیچیدگی ها و عواملی که اومده بخشی از متون رو از ما گرفته، و هم عواملی که میاد فهم متن رو برای ما مشکل میکنه. ولی هیچ کس تو اون حد پیش نرفته که بگه نمیشه به متن معنا دسترسی پیدا کرد مطلقا، یا بالاتر معنای ثابتی اصلا نیست و از شبت که ما وجود نداره یا ما دسترسی بهش نداریم، در این حد وجود چه نیست. بله ممکنه که الان علل اصول می شود با جمع قرائن و همه دقت ها ما به معنا برسیم. این علل اصول یعنی فکر جلو می شود، اما خیلی جان ممکنه واقعا نشه. این که ما الان اجتهاد در مسائل غیر ضروری داریم و دیدگاه متعارضه، توجه کردید؟ این به خاطر اینه که دسترسی ما به خاطر قرائن اونها دشوار شده، ولی ما نمیتونیم ادعای قطعی بکنیم که اینجا به معنای واقعی قطعا رسیدیم. ولی این غیر از اون دیدگاهیه که میگه معنای ثابتی نداره یا اصلا نمیشود به معنای ثابتی رسید، امکانش نیست. از نظر فلسفی میگه امکانش نیست، اون نیست، نه ممکن امکانش هست، متا اینجا ها البته خیلی مشکله، ولی یه جایی هم میرسیم. بالاخره عقیم الصلاه مثلا عقیم الصلاه قرآن اینو میفهمیم، این دیگه درش هیچ تردیدی نداریم. یک هسته ثابت اصلی وجود داره که میشود بهش رسید، این فعل جمله همه قبول داره، متا در میزان این دسترسی و شرایط اون و قرائن و زیاء قرائن و تقیه و امثال اینها در اون جهات البته مورد توجه بوده. خب حالا ما این در تفکر از شبت که بله همینجا بگیم در تفکر اسلامی و بحث تعبیل و متشابهات و بطون و اینها طبعا اینجا وجود داره که اونم باز مخالفه با اصل این دیدگاه و پیشفرض نیست. نظریه متون و بطون قرآن یا بطون احادیث و مراتب معنایی که وجود داره اونم مخالفه با این دیدگاهی نیست که میگه ما یک هسته ثابت قابل دسترسی علل اصول داریم، ولی که خیلی از این گزاره ها میتونه علاوه بر اون هسته ثابت انواع بطون داشته باشه و مراحل پیچیده‌ای داشته باشه که همش در دسترس ما نباشه، اونم باز نافی اصل این پیش‌فرض نیست. ما در واقع در این بحث موانع اجتهاد که اینجا داریم می‌پردازیم می‌خوایم از این دو تا پیش‌فرض از طرف که دفاع بکنیم. یکی این که گزاره‌ها معنای ثابت دارن، و دوم این که فهم اون معنای ثابت هم باید داره. این دو تا از طرف پیش‌فرضی است که ما باید در اینجا ازش دفاع بکنیم. یعنی اگر از اینها دفاع نکنیم در حقیقت نوع اجتهاد ما خیلی متفاوت یا اصلا درست نیست یا اینکه خیلی متفاوت میشه. ما میگیم که در قرآن ممکنه که ادهی گفتن اینجوری ما نمیتونیم برسیم، ائمه میتونن برسن، ولی این که به طور کلی بگیم هیچ کدام از گزارهای دینی برای ما قابل فهم نیست، این کسی قائل نیست. میگم فعل جمله اینو چیده. خب این در چیزهای اسلامی است. یعنی میخواد بگم ببینید دنیای اسلام و تو تاریخ تفکر اسلامی این دو تا قضیه فعل جمله مورد قبوله. هر متن و گزارهی شفاهی و مکتوب دارای معنا هسته ثابت معنایی، این یک پیشفرض. و دوم اینه که علل اصول به معنای ثابت میتوان دسترسی پیدا کرد. اینجور نیست که انسداد فلسفی باشه اصلا نشه نفوذ کرد به اون هسته ثابت، نه علل اصول میشود. این دوتا مورد قبوله. اما در دامنه این دسترسی اینجا بعد خیلی حرف و حدیث وجود داره، ولی اونا هیچ کنم این دوتا پیشفرض را به طور کلی نفی نمی کنه. اونی که به دامنه بحث برمیگرده یکی بحث حجیت ظنونه، بحث از شبت که ضیاع متونه، این که متونی تغییر پیدا کرده، بحث قرائن هست، بحث متشابه و محکم و متشابهه، بحث بطون قرآنه، و نهایتا بحث اجتهادهای ظنیست که ممکنه که چند اجتهاد باشه که همه برای خودشون حجت باشه، ولی هیچ کدام از این حرفهایی که تو این بحثهای دیگه گفته شده نافی اون دوتا اصل به طور کلی نیست. نافی اون دوتا اصل به طور کلی نیست. اون دوتا اصل کلی اینه که هر متنی معنای ثابتی داره که مؤلف اون را قصد کرده.
ممکنه
که
ما حدیث
بریم بعد
مدنهای
از که هفتا تا معنی همون اونا با اون دوتا از ما همه حرفا و حدیثمون برای همینه که میخوایم که صد تا بحث شده راجع به اینکه چقدر ما میتونیم به معانی برسیم، چقدر دسترسی به حق معنا داریم و اینکه امثال این مباحث، ولی هیچ کدام این بنیان را متزلزل نمی کنه. یعنی این اصل و پیش دو تا پیش فرض را نفی نکرده. ما در تاریخ تفکر اسلامی غیر از حال دوره جدید که بعدی از همین روشن فکران اونها در چه در میان عرب ها چه در دنیای جدید به سمت اون هرمنوتیک که خواست گرایش پیدا کردن در تاریخ چی ما اینو نداریم. و لذا میخوام بگیم که در تاریخ تفکر اسلامی بحث ضرور حجیت اونها دائره بسیار بسته صراحت و نه بطون قرآن و از طرف که و از این قبیل مسائل محکم و متشابه اینا داریم خیلی هم بسته، اما هیچ کدام این دوتا اصل را نفی نکردن. همون چیزی که بعدها در دنیای غرب اینا نفی شده و در شاخه‌های از هرمنوتیک اونا مورد انکار قرار گرفته. در دوره معاصر البته خب کسانی آمدن که در هر یک از این دو پیشفرض نقطه نظرهایی و دیدگاهی ارائه کردن که حالا بعدها انشاءالله باز بهش خواهیم رسید. این قصه اثرات که تاریخچه این بحث در جهان اسلامه که به اختصار حالا بهش اشاره کردم، میخوام بگم که بحث بطون قرآن یا اینکه محکم و متشابهه و اینکه خیلی ها گفتن که مثلا در بخش عمده ای از قرآن متشابهه یا همه حتی بعضی گفتن متشابهه برای ما متشابهه، اینکه فهم قرآن مختص به ائمه هست، اینکه ما یک معنای ظاهری میفهمیم ولی بطونی داره که به دسترس ما نیست، این در قرآن. در روایات این که روایاتی از میان رفته است، قرائن اونها از دست رفته، از شبت که و ظنون خاصه‌ای که حجت باشه ما نداریم، اینا همه وجود داره، این حرفا زده شده، ولی کسی اصل این دو طرف به جمله نفی نکرده. این در دنیای اسلامه. در دنیای غرب همونطور که اشاره قبلا شد گفتیم که دیدگاه‌های متعدد و متفاوتی در باب هرمنوتیکه که تاریخش را حالا تو این کتاب‌هایی که حالا دوتایی که خود سهل و روانتره که منم قبلا معرفی کردم و هفتش تا کتاب دیگری هم که قبلا بهش اشاره شد، تاریخچه بحث هرمنوتیک و مباحث از این قبیل مفصل بحث شده. در دنیای غرب در واقع میشه این در دنیای اسلام که یک مقدمه بود، در دنیای غرب در واقع هرمنوتیک که همون علم تعبیر و تفسیر و فهم متن باشه، هرمنوتیک این دو تا شاخه کلی داره، گرچه در هر کدوم طیفی از دیدگاه هست اما دو تا شاخه کلی داره. یک شاخه مالت اسمشان سنگیری نسبیتگرا، نسبیتگرا و یک شاخه عینیتگرا. در دنیای هر وجود داره که حالا مشخصا اونی که تا همین کتاب که قبلا هم عرض کردم آی وایزی خوب گزارش خوبی از این دیدگاه ها داده، در آمدی به هرمنوتیک آی وایزی و تا اندازه یادن این هرمنوتیک کتاب سنت اون جامعه تر و چطر هست و سایر کتاب هایی که قبلا آزدشون داده. در اونجا در واقع حالا متفکران زیادی نام برده شده، از هایدگر و ریکور رو نمیدونم هابرماس رو میاد تا گادامر رو از شود که هرش و بتی و امثال اینها، اینا ایست که اینجا نام برده شده و همینجا میتونید ببینید. خب یک حلقه گستردهی در این فصل 200 سال از متفکران و اندیشمندان به هر حال مهم به دنیای غرب وارد این قصه و قلمرو شدن و هر کدام هم از زاویه‌ای به این بحث پرداختن و همونطور که سابق هم اشاره کردم دامنه بحث هم از اول علم هرمنوتیک و تبیین تو همین متون مقدس بود، ولی آرام آرام اومد بحث پیدا کرد در همه جا و تا اینکه به صورت یه روش در مثلا علوم انسانی در آمد و در فلسفه و امثال اینها و بعضی نکاتی که قبلا هم عرض کردم. ولی حالا ما بدون این که بخوایم وارد جزئیات تفاوت هایی بشیم که میان این مجموعه متفکران هست، میشه اینا در دو رده کلی تقسیم بندی کرد. یک رده اون نسبیت گراها هستن که در واقع اونی که حالا بیشتر هم اینجا برای همون گادامر هست، گادامر که خب خیلی دیگه قهرمان همین هرمنوتیک نسبیت گرایی که در تضاد و تقابل با تفکر اجتهادی و چیزی که در دنیای اسلام وجود داشته و اصلا که در این حال در خود غرب هم چه در متقدمینشون چه در متأخرین عینیت‌گراهایی هم وجود دارن که تو دوره‌های متأخر یعنی معاصر گادامر و یکمی بعد از اون این دو نفر خیلی چه هستن یکی بتیه و یکم هرشه، این دوتا هستن که خیلی تفکراتشون با اون نگاه هم سنتی خود غرب هم با نگاه سنتی ما و نگاه حاکمه بر اجتهاد ما حاکمه که گزارش اینا رو در همین کتاب این فصل آخر این کتاب راجع به بتی و هرشه، فصل آخری یا فصل ما قبل آخر فصل ششم اینجا همون هرمنوتیک عینیت‌گراست که نظریه بتی و هرش رو بیشتر چی کرده. بعدش هم هستن کسانی در ادامه اینها که در دنیای غرب چی کردن، خود گادامر هم در فصل چهارم فکر میکنم بله فصل چهارم معروف گادامره که یه نوع قهرمانی داره تو این چیز تو این نسبیت گرایی و فصل ششم هم راجع به همین دو نفره که بیشتر عینیت گرا هستند و نزدیک ما. این همونی که ما توضیح میدادیم در مورد جهان اسلام بیشتر میشه بگیم عینیت گرا. البته هر یک از اینها طیفی دارن، میزان این نسبیت، نوع تقریر این نسبیتی که در فهم متن پیدا میشه و این و همینطور عینیت‌گرا تفاوت خود حالا این بتی و هرش با هم تفاوت دارن، خود دیدگاه اینا با اون نگاهی که بر اصول و فقه ما حاکمه باز تفاوت‌هایی داره، ولی تو دو سه نقطه اصلی است که در واقع میشه بگیم که اینها با هم تفاوت دارن. ببینید اون نقاط اصلی که اثرات که در اینجا با هم تفاوت وجود داره این است در این دیدگاه عینیت‌گرا این دو تا نقطه جمله مورد قبوله، نه بل جمله آخر جمله. یکی این که اثرات که هر گزاره و متنی معنای ثابتی داره،
معنای ثابتی دارد
و معنای ثابت تابع اصل مؤلف و متکلم و از طرف که و مفسر می تواند به اون معنا دسترسی پیدا کند. این همون دو سه تا گزاره ای است که اینا قبول دارن که دقیقاً حالا تو کلیاتش با همون نگاه اجتهاد ما منطبقه. یعنی تو خود غرب هم به هر حال کسانی هستن که قدماشون بودن که با روشنه اونا مثل ما رو همون زمان عادی سنتیشون همین گرایش داشتن، اما در بین متأخری نشون مثلا به جوهش که اینا دانشمندان آمریکایی هستن که خیلی جدی وارد این قصه شدن حرف دارن، میگن که همونطور که توضیح داده شد در اونجا من دیگه تکرارم خیلی لازم نیست ولی بازم گذر رو عرض میکنم، میگه هر وقت میگه زیدون قائمون رو شما یه جای خوندید این از طرف که زیدون قائمون معنای ثابتی داره که مؤلف اون رو قصد کرده و شما هم میتوانید پرده ها رو بزنید کنار به اون مقصود رو برسید. علل اصول میشه، البته نمیگیم همیشه میشه ولی میشود علل اصول میشه. و در نقطه مقابل این نگاه گادامر هست و کسان مثل اون که اونا میگن که هر شبه که اصل حرف اونا اینه که معنا تابع از شبه که تفسیر مفسر است و فهم مفسر است که معنا را میسازه. چیز ثابتی ما اونجا نداریم که بشود از شبه که بگیم که این شخص میخواد به اون چیز ثابت برسه، یک چیز قطعی چیز برسه. علتش هم این است که میگه که معنا در حقیقت حاصل جمع اون چیزی است که اون میخواد، اون در او خواسته به اضافه اون چی که من از او انتظار دارم یا پیشفهمهای من و انتظارات من در اون وقته که به اختصار قبلا هم بهش اشاره کردیم. این نظریه میگه که از شرط که دو سه چیز در فهم معنا مؤثره به گونه ای که نه اینکه حالا فعل جمله اینا نقش داره، نه اصلا شکل‌گیری معنا بدون این مؤثر نیست، شکل‌گیری معنا بدون این مؤثر نیست. حتی اونجایی که داره حرف میزنه، الان که من دارم حرف میزنم همینطوره، اونجایی که متنی رو میخونیم همینه، چه در زمان فعلی چه در متون تاریخی که به دست ما رسیده، حالا چه در متون حقوقی چه در متون دینی چه در متون تاریخی بهش فرق نمیکنه. این دیدگاه میگه که از طرف که یک سلسله امور هست که در شکلی معنا مؤثره. این اموری که عناصر مؤثر این دیدگاه عناصر مؤثر در تحقق فهم اینا میگه چند چیز در اینجا مؤثره. یکی از طرف که پیش دانسته ها و معلومات پیشین مفسر دیگه اصلا هیچ نحوی نمیشه کسی از شبت که از پیش دانسته های خودش فارغ بشه. توجه کردید من اگر در اون جلسه کمی تکراری وجود داره یه اصخایی میکنم به خاطر اینکه تغییر بیانی دارن اونها و هر کدامش این نکاتی داره که تعابیر رو نفهم کرده به خاطر اونه. این یکیه، میگه این پیش دانسته های شما، این که شما چه چیزایی تو ذهنته این اثر داره در این که چی از این برداشت بکنید. این پیش دانسته ها مؤثره. که فی الجمله البته حرف درستی هست، فی الجمله درسته. همین عرض شد که پیشنهادها خیلی موثره و اون نگرش های ریشه‌دار در عمق وجود انسان در دریافتش از چیزهای جدید بسیار موثره. شما کسی که در یک روستای دورافتاده‌ای به دنیا آمده است و تو تصورات بچگی خودش و اون روستا اینا او را همراهی میکنه، با آدمی که در یک منطقه خیلی بزرگ وسیع شهر بسیار بزرگ اونجوری شده در نظر بگیرید، بعد بیاد بگید که مثلا کسی بیاد بگید که این جمله را بگه که یا حتی این مفهوم مفرد را بگه، بگه آخر دنیا. ببین اونی که اونجا بزرگ شده با اون اطلاعات داره آخر دنیا را همون آخر طرف روستاش میدیده که دیگه مثلا چشمش کار نمیکرده، این آخر دنیا را اونجوری تو ذهنش میاد. ولی برای اون کسی که در یه شهر بزرگ و یک منطقه جلو آخر دنیا که میگه اصلا آفاقش خیلی متفاوته. این حالا مثلا این مثال ساده است که میشه اینجا زد، کسی که از طرف که یک آدم ساده معمولی که هیچ درسی نخونده، این وقتی که یه جمله رو برای او بگی، یه جمله از قرآن یا حدیث برای او بگی، یه چیزی میفهمه و اونی که مثلا فیزیک خونده، شیمی خونده، چی خونده، چی خونده، چی خونده، یه چیزی دیگه از اون میفهمه. این فهمهای قبلی، این حرفی که گالامو میزنه، یکی از عناصر مؤثر در فهم اینه که ما از صفر نمیتونیم به یک چیزی یه معنایی در ذهنمون خطور و عبور بکنه، یه چیزی بیاد تو ذهن ما تجسم و تجسد پیدا بکنه. هرچی بریزه تو قالب فهم ما، یه ظرفی اینجا وجود داره که فهم ما، این ظرف با اون اختلاف پیدا میکنه. نظیر همونی که میگفتیم کانت و هگل اونا میگن یه مقولاتی داره در ذهن ما که این مقولات تا قالب‌های ذهنی ما، هرچی بیاد تو ظرف فهم ما تو این قالب‌های مقولات کانتی قرار میگیره و مقولات کانت قرار میگیره. این اینی که ظرفش مثل این دیدید وقتی این فواره ها درست میکنن به رنگ های مختلف آب در میاد، در واقع این لامپ ها و ظرف ها یه رنگی داره که یکی سبز سفید سرخه، آب که بیاد اینجا یه رنگ او تأثیر میذاره در این نمایی که از این آب وجود داره این فواره. اینجا هم همینطوره، میگه که ظرف ورود این عرض شود که متون و گزاره‌هایی که از بیرون به ما میرسه، این هرمنوتی که فلسفی میشه در واقع، اصلا میگه فهم ما نسبیه دیگه. و این زید و قائمون رو نمیدونم این الانسان لیت قابو نمیدونم خودن للمتقین و چی و چی، همه اینها میرسه توی ظرفی که این ظرف خالی نیست و این ظروف مستقل هم نیست که بشه این را از هم جدا کرد. ظرف ذهنی مفسر و مخاطب و دریافت کننده، اولا ظرفی اینجا وجود داره که این ظرف یک انبانی از مظروفات دیگر هم در شیخته شده، و دوم که نمیشه این ظرف و مظروفات را از هم جدا کرد، بگیم این قضیه میاد در این جایی از ذهن قرار میگیره، اون در اون جایی از ذهن، نه اصلا من با همه اون مفروضات و معلومات قبلی هم و ذهن من با همه اونها پذیرای این قضیه و گزاره جدید توجه کردید، ولذا که این یک و اینا در هم تأثیر میذاره، نمیتونه این بدون تأثیر و تأثیر پذیرای این ذهن پذیرای این معلومات جدید باشه.
این وقتی این معنا تاقیه مفصله درسته، دوران مثلا گروهی در آن هست تاهایی کنیم، اصلا ممکنه یک من را وقت بکنم، مثلا ممکنه شیر باشد، تابلو چهر چی باشد و کسی گروهی میده و ممکنه معنی دیگه و از اون من بفهمد، با این چطور معنی تاهایی رو برداشتی کنیم مفصلی از جوان کنیم.
که تابعه اونه دیگه، یعنی او اینجوری میفهمه و او اینجوری میفهمه و اصلا امکان نداره که کسی خودش رو در خلأ یه چیزی رو بگیره تا بگیم خب پس اون چیز اصلی رو او میتونه بفهمه و مثلا در یه شرایط فی الجمله میشه. میگه اصلا طبع ذهن بشر و دریافت بشر اینه که چیزی که وارد این دستگاه میشه با اون معلومات قبلی آمیخته میشه، با اون معلومات قبلی آمیخته میشه. پس معلومات پیشین مؤثر است در فهم ما از این گزاره و این معلومات هم همیشه بشر این نوع معلومات رو داره. یه نقطه صفر نمیشه پیدا کرد که بگیم در اون نقطه صفر ما یه متنی رو دادیم به او و معنای اصلیش رو فهمید. نه، ما همیشه ذهن ما انباشته از انواع معلومات و دریافت ها و شناخت های ما. این یک عامله که تأثیر گذاره در چه هست. عامل دوم و عنصر دوم در اینجا انتظاراته. این همون بحث انتظار و از اینه که در انتظارات و پرسش های مفصل. اون عامل و عنصر اول بحث اینه که معلومات قبلی، صحبت اینه که او حالا دنبال چیه چه انتظاری داره. نه، دنبال هیچی هم که نباشه، معلومات قبلی ظرفی است که لون میده و رنگ میده به این چیز جدیدی که وارد شده و نمیشه هیچگاه این دو تا رو از هم جدا کرد. اینا با هم امتزاج داره. اون عنصر اول. عنصر دوم اینه که ما از شبت که ما در مواجهمون با متون و کتاب هایی که میخونیم، نمیدونم گزاره هایی که میشنویم یا میریم میخونیم، همیشه یک انتظاری داریم و یک سوال و پرسش خاصی داریم و از زاویه خاصی میریم سراغ این متن و ازش سوال میکنیم. دیگه خود همین قرآن را شما یکی از تفاوت هایی که تو تفاصیل هست علتش همینه. مفسران با نگاه ها و پرسش های متفاوت رفتن سراغ این آیات قرآنی و متون و لذات که معانی متفاوتی هم ازش گرفتن. پس انتظارات و پرسش های شماست که متن را به سخن وامی داره و قاعدتا این آیگانامه رو کسانی از این قبیل میخوام بگن که شما اگه بدون سوال و پرسش برید سراغ این متن، اصلا این متن برای شما هیچ معنی نداره، هیچ ارزشی نداره. از قبل باید یک سوالی تو ذهنت باشه، دنبال یک چیزی باشه تا این برات معنی دار بشه، ولی این بی‌معنا، این برات بی‌معنا. و اون جستجوگری نسبت به یک امر خاص و یک پرسش معینی است که شما را به این متن را برای شما معنادار میکنه و این انتظار شما، نوع پرسش شماست که از طبعه که معانی مختلفی میتونه از این متن بجوشه به خاطر پرسش های مختلف. شما اگر از طبعه که مثلا این در انسان لیت و از آن سرما که کسی میخونه دنبال شناخت طبیعت بشر نباشه، اصلا برایش این سؤال مثلا نباشه، این اصلا این آیه رو اینجوری نمیگه، میگه بله آدم ها اینجوری عمل میکنن. کسی که دنبال فهم طبیعت بشر میگه ها این داره میخواد میگه طبیعت بشر اینطوره. پس این پرسش های سرا و از شبت که انتظارات و توقعات شماست که مطور رو معنی دار میکنه. پای یک سخنرانی میرین میشینید توجه کردید، ولی شما با یک پیشفرض که اصول اول بود و با یک پیش سوال آمدید اینجا نشستید، یه چیزایی از این برداشت میکنید. اون یکی با یک پیشفرض و با یک پیش سوال دیگری وارد نشسته اینجا، او هم یه چیزایی ازش برداشت میکنید. حالا خود ببینیم داره یا نداره، اما فعلا الغای شبهه هست اینا. مثلا این بچه میده از یاد که میگه که در مانیه داره که اگر یک روز شبهی مطرح میکنه همون روز جوابشو بده که شاید از آیدی شد، ولی ما اینجا نمیتونیم باده باشه دیگه، این چند جلسه و جنگاه شبه هست دیگه. و به این شکل در واقع اینم اصطور دومه مدیهشم دیگه در سفر.